برگزاری نمایشگاه برای فرهنگ و ادب افغانستان و البته فرهنگ و ادب هنر، چون به قول من هنر یه فرهنگ و یه واقعا یه چیز بزرگ میدونم. اینم فرق نمیکنه که اهل کجا باشی و به چه شکل باشی. ایست که ما در اون حیطه کار میکنیم بیشتر در حیطه صنایع دستی و هماهنگی و همایش های هنری، چه در سطح تهران و در سطح کشور به نوعی انجام وظیفه میکنیم.
بله، پس شما رو میتونیم ما به عنوان یک جوان موفق و پرتلاش معرفی بکنیم به شنونده های خود ما که هنرمند هم هستین و خب در این زمینه دستاوردهای خوب داشتین. براتون خیلی آرزوی موفقیت میکنیم جناب آقای امیری. اگر در پایان صحبتی هست که خودتان میخواین اضافه بکنین مشتاقانه میشنویم.
زنده باشید. تشکر از شما، از همینجا تشکری میکنم از این دوستان و همکاران شما، تهیه کننده، سرپرست و شمای بزرگوار، گوینده خیلی خوب. و التماس دعا دارم از همینجا از تمام دوستان و اهل و اهالی هنر درخواست دارم که همیشه این پرچم بالا نگه دارن و بتونن با هنر خود اون چیزایی که در درونشان هست و انتشار بدن، انرژی مثبت باشه که انشاءالله دریافت کنن مخاطبا. و روز موفقیت برای همه دوستان و هنرمندان کل نه تنها ایران، افغانستان، بلکه کل دنیا دارم.
بسیار زیاد تشکر. خوشحال شدیم جناب آقای امیری. من بهترین آرزوها را برای شما داریم و موفقیت های بیشترتان را از خداوند میخواییم. در پناه خدا باشین.
زنده باشید. تشکر. خداوند نگهدار.
خدا نگهدار شما.
بله، صحبت های جناب آقای امیری بود، مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری هریوا نشینان، که ما یک دو سه روز قبل باشان مصاحبه گرفته بودیم و موفق شدیم که دیروز و امروز صحبت هایشان را پخش بکنیم و امیدوار هستیم که ایشان و همه اونایی که زحمت میکشند در زمینه های هنری، فرهنگی، اجتماعی موفق باشن و دستاوردهای خوب داشته باشن. در خدمت تان هستیم با برنامه روی موج جوانی. تابلت های زیر زبانی هم نتونست فشار مادر را پایین بیاره. ناچار شدن ببرن شفاخانه. دکتر بعد از معاینه یک سری دواهای دیگه داد و به فرزندش گفت مادرتان نباید استرس و استراب پیدا کنه. مادر در این هفته آخر خیلی کم خوابیده بود. شاید 4-5 ساعت زیادتر نخوابیده بود. اولادایش دور و پیشش بودن ولی او دوست نداشت یک جای بشینه. این قصه آشنای بسیاری از خانواده هاست. مادرها وقت خود از صرف مراقبت و نگهداری از هر کس در خانه می کنن ولی خود فراموش می کنن. یک نفر به می مادرای عزیز بگیه بابا شما اگه سالم نباشین چطور می تونین در ادامه زندگی اولادای خود اداره کنین؟ یک کمی هم وقت برای خودتون بانین تا بهتر خانواده خود مدیریت کنین. پسر جوان هانس فرید گوشش تا آشپزخانه آمد، یک گلاس آب خورد و دوباره پس به اتاقش رفت. مادر با خورخوندیش تلفنی گپ می زد. دختر 8-9 سالش که مانده بود جواب سوالات ریاضی خودش را از مادرش پرسان کنه، پیش مادرش آمد. هرچی گفت مادر، 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 هوش مادر نبود. در آخر هم چشمای خود از سر دخترش کلان کرد که چپ باش. پدر هم که کتابچه خود کشیده بود و مصروف حساب کتابای کاریش بود، وقتی دختر پیشش رفت با تشر گفت آل وقت سوال پرسیدن است. ای داستان همیشه ای خانواده بود. ای خو خیلی شگفت‌آور است که در عصر ارتباطات خانواده اق کم با هم در ارتباط هستند. دیگه نگویم که فضا و شبکه‌های اجتماعی و مجازی و بازی‌های آنلاین چه بلایی به سر خانواده آورده. خودتان خوب می‌دانید که روابط و ارتباطات مؤثر در مدیریت خانه و خانواده چقدر مؤثر هست. کودک شما گاهی شاید نتونه خواسته و احساسات خودش را به زبان بیاره. گاهی بر او هم کافی است که والدین این به حرفش گوش بدن. همین تشکر از همراهیتان. فرصتی چندان نداریم، بخش آخر را در خدمتتانیم.
گلانه
خوشبخت کیست؟ هر کسی شاید تعریفی برای خوشبختی داشته باشه. بعضی هم شاید بگوین که خوشبخت کسی است که آرامش داشته باشه. شاید این تعریف جامعی از شخص خوشبخت نباشه، ولی تو اندازه ای همه میپذیریم که خوشبختی همراه با آرامش هست. ما به دنبالی هستیم که به آرامش برسیم. شب و روز می دویم و از این دویدن ها گاه نتیجه عکس می گیریم، چرا که استراب و استرس ما زیادتر می شه. اما یکی از کلیدهای آرامش را حضرت علی علیه السلام چنین بیان کردند: هر که اطمینان داشته باشد که آنچه خدا برایش مقدر کرده است به او می رسد، دلش آرام می گیرد. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ایام بکام، آرامش و امنیت روزی همیشگیتان باشه. خداوند قادر متعال پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تأکید دبیرکل سازمان ملل بر لزوم حمایت از مردم افغانستان. مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه، نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران برگزار می شود. و اژه‌ای در دیدار جبلی، صدا و سیما می تواند دستگاه عدلیه را در پیشگیری از جرم یاری دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 از رادیو دری. دبیرکل سازمان ملل گفت که مردم افغانستان نباید به خاطر گروه طالبان از سوی جامعه جهانی مجازات شوند. با گزارش خبرگزاری آوا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که بحران جاری حداقل 18 میلیون شهروند افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. آنتونیو گوترش از جامعه بین‌المللی خواست که به اقتصاد افغانستان نقدینگی تزریق کند تا از سقوط آن جلوگیری کند. او گفت باید راه‌هایی پیدا شود که در چارچوب قوانین بین‌المللی این نقدینگی به اقتصاد افغانستان برسد و این مسئله باید از اختلافات بر سر برسمیت شناختن احتمالی طالبان و بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده به دولت طالبان مجزا باشد. دبیرکل سازمان ملل در این خصوص به صندوق‌های ویژه نهادهای چون بانک جهانی اشاره کرد که به گفته وی می‌توانند به طور مستقیم به داخل اقتصاد افغانستان پول تزریق کنند. گوترش همچنین از طالبان خواست که به وعده‌های خود به ویژه درباره آزادی‌های دختران و زنان عمل کند. آمار کشته های افغانستان در جنگ 20 ساله آمریکا منتشر شد. با گزارش خبرگزاری شفق نای افغانستان، جان سوبکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، آمار تلفات جنگ افغانستان در 20 سال گذشته را منتشر کرد که نشان می‌دهد در این مدت بیش از 114,000 نظامی و فرد ملکی افغانستانی کشته شدند. جان سوبکو افزود که در این مدت 2443 نظامی آمریکایی و 1144 نظامی دیگر کشورها نیز در افغانستان کشته شدند. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان شده و ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است، به طوری که همکنون مردم این کشور در فقر اقتصادی زندگی می‌کنند. نظامیان آمریکایی در نهایت پس از 20 سال اشغالگری در اواخر ماه اوت با خفت و سرفکندگی از افغانستان خارج شدند. گروه طالبان هم از 15 اوت قدرت را در افغانستان به دست گرفته است. دستیار وزیر و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران در آینده نزدیک خبر داد. با گزارش ایرنا، سید رسول موسوی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که تحرک دیپلماتیک قابل توجهی برای درک تحولات افغانستان و تاثیرگذاری بر آینده آن وجود دارد. موسوی با تأکید بر اینکه آینده افغانستان در همکاری‌های منطقوی و با همسایگان است، افزود که به زودی نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران برگزار می شود. سید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز در جریان نشست خبری خود گفت که به پیشنهاد ایران قرار شد که روسیه هم در این نشست در مورد افغانستان حضور یابد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با دیبورا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، آخرین وضعیت افغانستان و نگرانی‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد درباره این کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سفیر جمهوری اسلام ایران در افغانستان همچنین با حامد کرزی، رئیس جمهور سابق این کشور، دیدار و گفتگو کرد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما تأکید کرد که صدا و سیما می تواند دستگاه عدلیه را در پیشگیری از جرم یاری دهد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه در دیدار با پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، گفت که صدا و سیما از مسیر افزایش همه‌جانبه دانش و آگاهی‌های حقوقی و همچنین تبیین حقوق عامه مردم می‌تواند دستگاه عدلیه را در پیشگیری از جرم و کاهش دوسیه‌ها یاری دهد. محسنی اژه‌ای در این دیدار ضمن تبریک به رئیس جدید سازمان صدا و سیما به دلیل کسب اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی به نقش بی‌بدیل رسانه ملی در جلب اعتماد و ایجاد امید در مردم گفت که صدا و سیما نقش بی‌بدیلی در اطلاع رسانی و ارتقا بخشی آگاهی عمومی دارد. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این که مقتدر هستیم تأکید کرد امریکایی‌ها تاکنون در خلیج فارس 6 سیلی محکم از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خورده است. با گزارش سپاه نیوز، دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه در مراسمی که به مناسبت گرامی داشته حماسه شهدای 16 میزان و روز نیروی دریایی سپاه با حضور وابستگان نظامی کشورهای خارجی و میزبانی نیروی دریایی سپاه برگزار شد، گفت که جمهوری اسلامی ایران بعد از 43 سال محاصره اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه محکم ایستاده است. دریادار تکسیری با برشمردن برخی از رویارویهای انقلاب اسلامی با استکبار جهانی گفت که نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس 6 عملیات موفق برابر آمریکای متجاوز انجام داده که در این عملیات هیمنه قدرت پوشالی آمریکا در خلیج فارس شکسته شده است. فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا امروز سفر 5 روزه خود را به دهلی نو آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دریا سالار مایکل گیلدی فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا امروز شنبه با کرمبیر سینگ فرمانده نیروی دریایی هندی دار و درباره روابط دو جانبه و همکاری های دریایی دو کشور گفتگو کرد. این مقام نیروی دریایی آمریکا قرار است که از شهرهای بمبئی و ویشاکاپاتنام دیدار و با مقامات نیروی دریایی هند در آن منطقه دیدار و گفتگو کند. نیروهای امنیتی ترکیه در عملیاتی همزمان در ولایت کایسری 4 تبعی خارجی را به ضمن همکاری با گروهک تروریستی داعش توقیف کردند. با گزارش خبرگزاری آناتولی، تیم مبارزه با تروریسم نیروهای امنیتی ترکیه در ولایت کایسری اعلام کرده که برخی وسایل الکترونیکی نیز از این افراد کشف و ضبط شده است. پلیس ترکیه افزوده که عملیات مبارزه با تروریسم در این کشور قاطعانه و بدون وقفه ادامه دارد. و منابع رسانه‌ای از کشته شدن 3 فرد ملکی و زخمی شدن تعدادی دیگر در پی انفجار انبار مهمات در حومه حلب سوریه خبر دادند. با گزارش روز دوشنبه خبرگزاری سانا، این انفجار در انبار مهماتی که در منزل سلطان مراد یکی از مزدوران ترکیه در منطقه جرابلس در حومه حلب سوریه قرار داشت، با کشته شدن 1 زن، مرد و طفل و نیز زخمی شدن تعدادی از افراد ملکی منجر شد. افراد ملکی که کشته و یا زخمی شدند در منزل سلطان مراد جمع شده بودند تا در ازای پرداخت پول به ترکیه قاچاق شوند. بر اساس این گزارش، تروریست ها در ازای دریافت پول ضمن همکاری با دلالان ترکیه‌ای و با حفاظت سرویس های امنیتی وابسته به ترکیه، افراد ملکی را به این کشور قاچاق می کنند. تأکید دبیرکل سازمان ملل بر لزوم حمایت از مردم افغانستان. مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه، نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران برگزار می شود. و اژه‌ای در دیدار جبلی، صدا و سیما می تواند دستگاه عدلیه را در پیشگیری از جرم یاری دهد. خب از زن شنونده مشروع خبرهای این ساعت و اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری و بخش مجلات همراه ما باشید. ترور یک فعال مدنی در ناحیه اول شهر جلال‌آباد عنوان گزارش محمد آصف شینواری است که به اتفاق می‌شنویم.
افراد مسلح ناشناس یک فعال مدنی را در مربوطات ناحیه اول شهر جلال‌آباد به ضرب گلوله به قتل رسانید. عبدالرحمن معاون که از مدت‌ها به این طرف به حیث فعال مدنی و معاون یکی از نهادهای مدنی در شهر جلال‌آباد فعالیت می‌نمود و در بین نسل جوان و فعالان مدنی با عنوان یک فرد دلیر و صدای رسای جوانان شناخته می‌شد، ظهر امروز در مربوطات ناحیه اول در نزدیکی منزلش از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله به قتل رسید که نخست مجروح شده بود و در مسیر راه بین محل رداد و شفاخانه در گذشت. تا وکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. اداره ولایتی ننگرهار نیز تا وکنون در این باره ابراز نظر نکرده است. گفته می شود که وی یکی از منتقدان رژیم طالبان خوانده می شد و یکی از صفحات اجتماعی را مدیریت می کرد که در این صفحه نوشته های بر علیه امارت اسلامی و یا هم انتقادهای منتشر می شد که ممکن است سبب کشته شدن وی شده باشد، اما تا وکنون عامل دقیق کشته شدن وی مشخص نشده است. عبدالرحمن معاون در اصل باشنده منطقه کشمندی ولایت لغمان بود، اما از مدت ها به این طرف در شهر جلال آباد زندگی می کرد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
هیئتی از دولت موقت طالبان افغانستان امروز با نمایندگان اتحادیه اروپا دیدار می کند. گزارش همکارم قریشی را از پایتخت افغانستان بشنوید.
به نام خدا. طالبان خواهان داشتن روابط خوب با تمامی کشورهای جهان بر اساس توازن بین المللی است. امین خان متقی، سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان، با بیان این مطلب از مذاکرات هیئت طالبان با اتحادیه اروپا که قرار است امروز انجام شود خبر داد. سرپرست وزارت خارجه و هیئت گفتگو کننده تحریک اسلامی طالبان با بیان این مطلب که طالبان خواهان برقراری روابط خوب و دوستانه با تمام کشورهای نزدیک و دور جهان هست، گفت ما میخواهیم با اتحادیه اروپا تفاهم و تعامل مثبت داشته باشیم. متقی افزود افغانستان میخواهد که پس از فصل جنگ تعامل مثبت داشته باشد.
اروپایی ټولنې سره هم غواړو تفاهم او مثبت تعامل ولرو. افغانستان غواړي چې د جګړې له فصل څخه وروسته اوس مثبت تعامل ولري. نوی حکومت نه غواړي چې ولس یې د اروپا مهاجرت ته تشویق او یا هم مجبوره شي. دا وضعیت ته هیچا په ګټه نه دی.
به گفته متقی، نمایندگان طالبان تا اکنون با مقامهای آلمان و اعضای پارلمان انگلیس دیدار کرده است. پیش از این هیئت طالبان اولین دیدار خود با مقامات آمریکایی پس از تسلط بر افغانستان را روزهای شنبه و یک شنبه در دوحه داشت که خواهان دسترسی به دارایی‌های افغانستان، عدم مداخله در امور افغانستان و تداوم همکاری‌های بشردوستانه و به رسمیت شناختن حکومت تحریک طالبان گردید. خبرنگار رادیو دری، کابل.
بله، گزارش همکارم آقای قریشی بود از دیدار امروز طالبان و اتحادیه اروپا در دوحه. در همین زمینه هم آقای قریشی نظرات دکتر محمد یونس ابراهیمی، استاد دانشگاه را جویا شده که با اتفاق میشنویم.
دیدار طالبان یا وزیر خارجه امارات اسلامی با امریکا در قطر یک ملاقات از نوع خود بود، چون بعد از اینکه امریکایی‌ها با تحریک اسلامی طالبا معاهده انخلاء افغانستان را امضا کردند و بعد از اینکه در 15 سپتامبر تحریک اسلامی طالبا عملا کنترل تمام افغانستان را به دست گرفتند و به نام امارات اسلامی کارهای حکومت را چی در داخل و چی در خارج به پیش میبرند، این اولین ملاقاتشون با امریکایی‌ها بود. ملاقات را خود امریکایی‌ها و همچنان سرپرست وزیر امارات اسلامی مثبت ارزیابی کردند و میگویند که امریکایی‌ها خودشان میگن که یک نوع مذاکرات دقیق و حرفه‌ای بود و همچنان طالبا هم یا تحریک اسلامی طالبا یا امارات اسلامی هم میگن که ما در مسائل مهم اقتصادی و سیاسی با هم مذاکرات را داشتیم. طبعا در این زمان و در این وقتی که افغانستان با مشکلات زیاد سیاسی و اقتصادی روبروست، امارات اسلامی و یا حکومت سرپرستی که در افغانستان وجود دارد کوشش میکنه که با هر گونه باشد با این جهت ها خصوصا امریکا روابط برقرار بکنن تا که مشکلاتی را که حکومت جدید افغانستان در پیش رو داره حل بشه. طبعا این مسئله واضح است که اگر با امریکایا حکومت سرپرست افغانستان با اونا با یک تفاهم برسه، شاید کشورهای دیگه و خصوصا کشورهای اروپایی هم با تأثیر از امریکا با حکومت جدید کنار بیاین و امرایشان با تفاهم برسن. فکر میکنم که به نظر ما این ملاقات مثبت بوده و برای هر دو جانب مثل که اونا گفتن مفید واقع شده.
به نظر شما چرا طالبان همکاری جامعه جهانی به ویژه آمریکا را در عرصه مبارزه با داعش و سایر گروه ها در افغانستان نپذیرفت؟
تحریک اسلامی طالبان و یا هم حکومت سرپرست امارت اسلامی افغانستان فکر میکنم که در این گونه مسائل از احتیاط کار میگیرن از دو ناحیه. یک ناحیه شرعی و دینی را به نظر من در نظر میگیرن که فکر میکنن اگر ما با امریکایی ها ایتور یک پیمان را امضا کنیم که با گروه های که اونا ترورست برشان میگه با اونا بجنگیم یک جای و از یک سنگر، یک نوع مشکل شرعی برشان ایجاد میشه و همچنان از جانب دیگه یک نوع امو اعتمادی که در بین افراد گروه طالبان، افراد امارات اسلامی، افرادی که تا هنوز جنگ داشتن می جنگیدن و جهاد میکردن بزد امریکایی ها، همو داعش هم یک کمی و بیشتری باز مورد سوال واقع میشه. من فکر میکنم به این دو دلیل اینا آماده نشدن که با امریکایی ها در این راستا همکاری داشته باشن. دلیل سومی که طالبان نخواستن با امرای امریکا با زده گروه های به اصطلاح شان تروریستی همکاری نکنه این است که خود امارت اسلامی واضح ساختن که ما توان داریم و قادر به هستیم که این گروه ها را از بین ببریم و مهار کنیم. به اساسم اونا آمادگی همکاری نشان ندادن.
امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی افغانستان، گفته که جهان می توانند با افغانستان تعامل کنند. چه فکر می کنین که طالبان به رسمیت شناخته خواهند شد؟
امیر خان متقی که سرپرست وزیر حکومت امارات اسلامی افغانستان است و دیگر مسئولشان بارها اظهار داشتن که کشورها اگر می خواهند با ما رابطه برقرار کنند ما آماده هستیم و بلکه اینا اصرار دارند و کوشش میکنند که یک نوع رابطه را با کشورهای غربی و تمام کشورها برقرار بسازند و باید گفت که در حقیقت یک نوع رابطه وجود داره. شما شاید از این هستیم که چند روز پیش هیئتی از ازبکستان آمده بودن و همچنان هیئات مختلفی از کشورهای دیگه هم میان به افغانستان و در این روزا یکی دو روز تقریبا یک روز میشه که جرمنها هم گفتن که ما امارت اسلامی افغانستان یک واقعیت است، ما با اینا یک تعامل میکنیم. از اون طرف هم تمایلاتی وجود داره، چون افغانستان یک کشوری است که جنگ دو تیر شده همچنان و طالبان در اینجا حاکم شدن، نمیخواین که اگر کشور طالبان هم نمیخواین و کشورها هم این خطر احساس میکنه که اگر افغانستان به انزوا بره شاید خطرات بعدی باز و جامعه جهانی و خصوصا اروپایی ها متوجه شوند. من فکر میکنم که شاید کشورهای غربی این مسئله در نظر گرفته و یک نوع تعامل را و یک نوع شبه رسمیت را با طالبان و حکومت امارات اسلامی روی دست بگیرن.
قرار است امروز تحریک اسلامی طالبان با اتحادیه اروپا دیدار داشته باشد. این نشست هیئت دو طرف پیرامون کدام مسائل خواهد بود و چه انتظار میشه که از این نشست داشته باشیم؟
من فکر میکنم بیشتر صحبت ها در این نشست شاید پیرامون قضایای بشری و مسائلی که کمک های بشری است روی از این مسائل بچرخه و طبعا امارات اسلامی کوشش داره که از هر فرصت استفاده کنه و به ما مسائل رسمیت به رسمیت شناختن خود را هم شاید با اونا جدی مطرح بکنن. و همچنان جهت اروپایی شاید این قضیه هم پیشان مطرح باشه که کدام مطبای اینا اگر افغانستان مانده باشه، همچنان افغانایی که با اینا همکار بودن در تخلیه از اونا و اخراج از اونا از افغانستان به شکل آمین و به شکل معمول شاید این مسائل آجنده از اونا را تشکیل بدهد.
تشکر میکنم جناب دکتر ابراهیمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر از شما هم. الله حافظ.
بله، دیدار امروز طالبان و اتحادیه اروپا در دوحه محور گفتگوی همکارم قریشی با دکتر محمد یونس ابراهیمی بود. همکار دیگرم سید محمد باقر حسینی موضوع را با آقای دکتر محمد قاهر سینا در میان گذاشته که دعوت میکنم بشنوید.
مشکل اصلی که در افغانستان فعلا موجود است یک سکوت با همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح کشور که تمام ملت با یک معروف ساخت، تمام ملت افغانستان، مردم افغانستان مصدوم ساخت و یک صدمه شدید دیدن، که نه تنها این مسئله بود بلکه حاکمیتی که ایجاد شد، یعنی حاکمیت تحریک طالبان، این هم یک حاکمیتی بود که دفعتا مواجه شد با یک جنجال سیاسی که هیچ دنیا ناظر نشد دیده به رسمیت بشناسه. حتی کشورهای منطقه و کشورهای قدرت آسیایی مانند که چین و روسیه هم که ابتدا تو یک چراغ سبزی نشان داده بودن، اونا هم پای خود را پس کشیدن. در این حالت تلاش های حکومت موقتی که توسط اداره تحریک طالبان ایجاد شده، اینا تلاش ها دارن که رابط دیپلماتیک را برقرار بسازن. این تلاش ها تنها در اینجا نبوده، بلکه هم مثل این تلاش ها توسط کمیته اروپا و ایالات متحده هم جریان داشته. بهانه اصلی برای گپ که تلاش ها و علاقمندی های سیاسی را ایجاد کنه یک موضوع است که خروج برخی اروپاییان و امریکایان و دوستان و حامیان اونا که افغان هستند از افغانستان چگونه صورت بگیره، و همچنان یکی این مسئله است بهانه. دوم، وضعیت غذایی و وضعیت صحی کشور که نظر اقتصادی فعلا به حالت خراب رسیده، فقر فوق‌العاده بالا رفته. اینا بهانه هایی هستند که بتانند علی ارتباط سیاسی طالبان که سال 2011 در مذاکرات غیر مستقیم و سال 2013 مذاکرات مستقیم در دفتر دوحه با امریکایی ها داشتند، وی بالاخره به یک نتیجه باید برسه و اینا آیست آیست بتانن یک حاکمیت رسمی را حاصل کنن، یعنی رسمیت به رسمیت شناخته شوی علاقه طالبان، و از منافع اقتصادی که در افغانستان برای قدرت های بزرگ مطرح است و منافع جیوپولیتیک که از نظر منطقوی افغانستان در یک جغرافیایی به شکل شاهرای آسیایی و وجود داره که نقاط مختلف کشورهای آسیا را با هم وصل میته، در اینجا آمریکا و کمیته اروپا نمیخواه از این به دور بانه و از این منفعت ها محروم شوه. بنان اونا قدم پیش گذاشتن به نام کمک به وضعیت گرسنگی مردم یا قحطی که احتمال است و فقری که ارقامش کمیته اروپا و سازمان غذایی جهان میته، و همچنان اینها با این بهانه و مسئول انتقال مسئول اروپاییان و امریکاییان که در اینجا است، با این بهانه اینا مذاکرات در خصوص درهای بسته انجام میتن و توافقات خود رویش بست میکنن.
خب به نظر شما که آیا این تلاش های طالبان به نتیجه خواهد رسید و میتونن که نظر جامعه جهانی را یا کشورهایی که الان در حال مذاکره با او هستند به طرف خودشان جلب بکنن؟
این وابسته به این است که طالبان چی گونه میتوانن که تعادل قدرت ها را، قدرت های نظامی و سیاسی جهان را تا تعادل اونها را از نظر منفعت‌های اقتصادیشان در افغانستان چگونه برقرار نگه دارد که اونها به یک بار دیگه افغانستان به یک میدان جنگی که جنگ اقتصادی است و او را به یک میدان داغی جنگ گرمی که مسائل اقتصادی در پشت اونا هستن و منطقه اقتصادی کشور هست به او تبدیل نکنن، افغانستان به یک میدان جنگ داغ تبدیل نکنن، به این وابسته به اینا هست. در حاکمیت قبلی که جمهوری افغانستان بود، جمهوری اسلامی افغانستان متاسفانه همیشه برخی راکارهای داشتن که او یا سبب اذیت کشورهای هم جوار ما میشد یا بیشتر کوشش میکردن که ملت دور از مسائل، یعنی شفافیت وجود نداشت، مردم و سیاسیون داخل کشور دور باقی میماند از حقیقت. مثلا وقت مسئله مدیریت آبهای بین المللی در داخل افغانستان میشد، ما سبب میشدیم که با ایران و با پاکستان اندک ناراحتی را پیدا کنیم، در حالی که میتونست به شکل درست مدیریت شود، ولی حکومت و حاکمیت وقت از این مساله استفاده ملی میکرد، برای خود حمایت مردمی جمع میکرد، ولی درست مدیریت نمیکرد، تبلیغات سیاسی به نفع خود از این استفاده میکرد. ولی وقت مسئله معدن کرومایت در هلمند بود، دور انگلیس ها بدون کدام حقیقت یا سند بیرون میکردن، اونجا تنها سیاسی بزرگی که حاکمیت پنجایی در پنجا بین خود تقسیم کرده بودن، اونها از اون مستفید میشدن و مردم و بقیه سیاسی و گروه ها و احزاب سیاسی اصلا از موضوع خبر نبودن. حتی سازمان های اقتصادی که برنامه های اقتصادی برای افغانستان طرح کردن در داخل کشور بودن، سازمان های ملی، اجتماعات ملی، اونا هم خبر نبودن که کرومایت استخراج میشه، دزدی میشه و اینا. تماما کارهایی بود که یعنی مدیریت درست وجود نداشت. حالا اگر طالبان و حاکمیت طالبانی بتانه که یک مدیریت شفاف از قراردادهای اقتصادی را با امریکا و اروپا، روسیه، چین و هر کدام داشته باشند و حتی با کشورهای همسایه که به مراتب از نظر اقتصادی نسبت به وضعیت افغانستان بهتر هستند و به مراتب از نظر تکنولوژی برای افغانستان مفیدتر هستند که اینا در اینجا کار کنند، اگر اینها بتانند که در اینجا تمام اینها پروژه های اقتصادی داشته باشند، این هم به نفع منطقه است، هم به نفع مردم افغانستان است، هم امنیت منطقوی تامین شده خواهد دانست. این دیگه وابسته به این است که طالبان چقدر در این مسئلیت در این مسئله درایت منطقی و مدیریت قوی خواهد داشت.
جناب آقای سینا، کشورهای غربی و اروپایی به هر حال به بهانه که طالبان مشروعیت نداره، کمک های خود به افغانستان تقریبا قطع کردند. این در حالی است که بسیاری از سازمان های بین المللی هشدار دادن که ممکنه فروپاشی اقتصادی در افغانستان صورت بگیره و تبعات بسیار منفی را به دنبال داشته باشه. به هر حال جامعه جهانی و کشورهای غربی و اروپایی چگونه میتونن کمک بکنن به افغانستان؟ آیا اونا این موضوع را فقط به عنوان یک بهانه قرار دادن که به هر حال کمک های خودشان را قطع بکنن، یا یکی در صورتی که به هر حال مشروعیت بخشیده شود به طالبای کمک های خود از سر می گیرند؟
اصلا اینجا مسئله ای است که بعض راپورها و گزارش ها را که سازمان های بین الملل و جهانی این گزارش می کنند، ما تحت بررسی دوباره قرار بگیریم یا با او یک غور یا تأمل کنیم بر اونا. مثلا در 15 روز حاکمیت طالبان، سازمان غذای جهان میگه که با آمدن طالبان 95% مردم افغانستان به سطح تحت فقر رسیدن، یعنی فقر به سطح پایین ترین رسیده. در 15 روز اصلا سازمان غذای جهان این گزارش چگونه تا چیز میکنه؟ در حقیقت آن چیزی که اونا گزارش میتن بر بنیاد 1% یا یک فرمول فقط تخمینی میگن و میخوان یک فشار روانی برای مردم افغانستان که بتانند به ضد حاکمیت طالبانی اقدام کنند و یک فشار سیاسی و اقتصادی بالای حاکمیت طالبانی ایجاد کنند. تابعی رکم. اما شما دیدین وقتی که اونها این مسائل طرح میکردن و از طرف دیگه تمام حاکمیت به رسمیت نمیشناسیم و تمام بهانه های و اعلامیه های مختلف بیرون شدن دفاتر سازمان سی جهان، سازمان غذایی جهان، سازمان ملل متحد، تمام دفاترش بسته شد و پروژه اجتماعی و اقتصادی را بسته کردن، مسدود کردن. بعد از او وقتی که ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، قطر، دبی یک تعداد به مقدارهای بسیار کمی به حدود 130 تن مواد غذایی به اینجا فرستادن و در اینجا بود که کشورهای اروپایی و امریکا یک موصلی را دید که گویا نزدیک از قدرت های اقتصادی و خصوصا کشور سیامیانه وقتی کمک میکنه مسئله روس در میان است، چین وقتی کمک میکنه خودش در میان است، پاکستان وقتی کمک میکنن پای خودش هم در میان گفته میشه. در همچو حالت آمریکا متوجه شد که امکان داره برخی ارتباطات با این کشورها تامین شود که در این صورت آمریکا و کمیته اروپا احساس کردند که از معاملات اقتصادی بیرون میمانند و در منطقه شاید اقتصاد منفعت نداشته باشند. در همچو حالت بود که شما دیدین آقای بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در هفته سوم بعد از حاکمیت طالبان یک اعلامیه گفت، در یک اعلامیه که وزارت مالی ایالات متحده یک مسیر یا یک چنل یا کانال اقتصادی برای تقویت وضعیت اقتصادی مردم در سراسر جهان و به خصوص افغانستان داره که او میتونه مستقلانه کمک های خود دوام بده و اینا یک رای به اصطلاح عام مردم افغانستان یک رای گنجشکک باز کردن برای حاکمیت طالبان که میتونن از این طریق کار کنن.
برای گفتگوی همکارم سید باقر حسینی را شنیدید با دکتر محمد قاهر سینا، آگاه مسائل سیاسی درباره دیدار هیئت طالبان با نمایندگان اتحادیه اروپا در دوحه قطر. از این لحظه از شما دعوت میکنم با مجله دوی این سرویس خبری همراه ما باشید. بدهکاری 25 میلیون دلاری اداره برق هرات به کشورهای جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان مردم را از قطع برق در زمستان پیشرو نگران کرده است. جزئیات را از همکارم فیض احمد محمدی بشنوید.
بدهکاری 25 میلیون دلاری اداره برق هرات به کشورهای جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان مردم را از قطع برق در زمستان پیشرو نگران کرده است. صدها تن از شهروندان هرات حالا به دلایل گوناگون از پرداختن بلهای برقشان خودداری کردند. چندین سال است که افراد زورمند، مقامهای سابق حکومتی و شهروندانی که در ولسوالی‌های دوردست هرات زندگی می‌کنند، از وضعیت موجود استفاده کرده و حاضر نمی‌شدند تا پول صرفیه برقشان را بپردازند. اداره برق هرات اما از آغاز روند قطع برق مشترکان زورمند که پول صرفیه برق را تحویل نکردند خبر می‌دهد. لطیف سفیدروانی رئیس اداره برشنا در هرات با بیان اینکه قطع لین برق بدهکاران زورمند از روز دوشنبه همین هفته آغاز شده، تاکید کرد بدهکاران به اداره برق هر چه زودتر پول بل برقشان را بپردازند و الا جریان برق به منازل، مارکت ها و مراکز تجارتیشان به زودی قطع خواهد شد. سفیدروانی همچنان از شناسایی چندین مشترک زورمند که بدون محاسبه میتر از جریان برق بدون پرداخت پول استفاده می کردند خبر داد. رئیس اداره برشنا در هرات تصریح کرد این شمار از مشترکان سرقت برق انجام می دادند و برق مصرفیشان بدون محاسبه میتر به گونه مستقیم از شبکه برق به خانه‌هایشان وصل شده بود. او گفت بیشتر از 25 میلیون دلار به شرکت‌های برق جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکمنستان بدهکار هستند و اگر این مبلغ پرداخت نشود احتمال دارد جریان برق به هرات قطع شود.
در حدود 25 میلیون دلار هرات برای فعلا قرضداری داره با دو کشور فروشنده.
در همین حال شماری از شهروندان هرات از کسانی که حاضر نیستند پول صرفیه برقشان را بپردازند خواستند تا هرچه زودتر بدهیشان را تسویه کنند. آنان از اداره برق هرات خواستند تا بدهی این افراد را به صورت اقساط دریافت کنند.
اونایی که باید مثل برق باید تحویل کنند، زیاده باید کم باشه تحویل کنند. اونایی که زیاده باید دستبندیشه. چون با هم با بام پولی بنده. دیگه چاره نیه. اگه برق تحویل نکنم نده میتنده و نده نمیشه. چون بر اسلام قرض دار از کشورها دیگر.
دستبندی چیز خوبیه. بلفرض یک کسی از قدرتی نمیکشه پول در جا مثلا 50,000 پرداخت کنه یا کمتر یا بیشتر. این قسمندی به سر قسم باشه خب عرقم شده توان دادن این قسط داره به قسمندی کنه. هم میگم با این کار موافقه.
لطیف سفیدروانی مسئول شبکه برق هرات نیز از گفتگوها در خصوص قسطبندی پرداخت پول صرفیه برق با دفتر مرکزی برشنا در کابل خبر داد و گفت کسانی که تاکنون قرضداری هایشان را نپرداختند شامل این پروسه خواهند شد.
اقساط صحبت کردیم با دفتر مرکزی مطابق با اون پالیسی که از قبل داشتیم اقساط را برای فعلا اجرا میکنیم. کارشیوی خاص در رابطه به بخشیدن بل برق نیه هنوز برای ما چیز.
شرکت برق هرات تاکید دارد که مترهای باقیداران زورمند با حضور رئیس و معاون عملیاتی شرکت برداشته شده و تا زمانی که پول صرفیه این افراد پرداخت نشود برقشان وصل نخواهد شد. ملا خیر محمد معراج رئیس ولایتی شرکت برق هرات نیز از تمام مشترکان این شرکت به ویژه افراد مغروز خواسته تا هرچه زودتر پول صرفیه برق را تحویل کنند. او هشدار می‌دهد که با افراد متخلف، زورمندان باقیدار و سارقان برق به گونه جدی برخورد قانونی خواهد کرد. پیش از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، افراد مسلح، زورمندان محلی، فرماندهان نظامی، رؤسای ادارات دولتی و شماری از مردم که در سایه حاکمیت طالبان زندگی می‌کردند، میلیون‌ها افغانی پول صرفیه برقشان را نمی‌پرداختند. بدهکاری اداره برق به کشورهای همسایه سبب شده است که این اداره وارد اقدام شده و در صدد گرفتن 25 میلیون دلار پول صرفیه برق از شهروندان هرات شود. تا هنوز مشخص نیست که آیا این اداره خواهد توانست قبل از فرارسیدن فصل سرد زمستان بدهکاری‌هایش را بپردازد و از قطع احتمالی برق جلوگیری کند یا خیر. خبرنگار رادیو دری هرات.
ساکنان شهرک ولیعصر مزار شریف به مهلت 3 روزه طالبان برای تخلیه خانه‌هایشان اعتراض کردند. ساکنان شهرک ولیعصر واقع در ناحیه 5 شهر مزار شریف اظهار داشتند که مهلت 3 روزه برای ترک خانه‌ها قابل قبول نیست. طالبان باید حامی و مددکار مردم باشد، نه اینکه مشکلاتشان را زیاد نمایند و زور بگویند. با گزارش همکار ما در شمال افغانستان توجه بفرمایید.
مهلت 3 روزه گروه طالبان به ساکنان شهرک ولیعصر شهر مزار شریف برای تخلیه خانه‌هایشان نگرانی‌های را برانگیخته است. برخی از ساکنان شهرک ولیعصر شهر مزار شریف مدعی اند که گروه طالبان به آنان دستور تخلیه این شهرک و ترک خانه‌هایشان را دادند. این شهرک رهایشی که در جنوب شهر مزار شریف واقع می‌باشد، سال‌های طولانی است که زمین‌های آن مورد مناقشه است. در حالی که ساکنان فعلی شهرک ولیعصر مدعی اند که برای زمین‌هایشان اسناد و قباله شرعی و قانونی دارند، اما عده دیگر این گفته‌ها را رد نموده خود را مالک اصلی این شهرک می‌دانند. ادعا بر سر مالکیت این زمین‌ها 3 دهه است که اختلافات شدید را میان برخی از گروه‌های قومی در ولایت بلخ به وجود آورده و در دوره‌های مختلف منجر به درگیری‌های مسلحانه و جان باختن عده‌ای از طرفین دعوا شده است. اخیراً یکی از طرف‌های اختلاف عریضه شکایت به دربار طالبان برده و از این گروه حاکم در افغانستان خواسته اند تا این شهرک را به نفع آنان مصادره نمایند. به گفته باشندگان محلی، برخی از حاکمان گروه طالبان در ولایت بلخ نیز بدون در نظر داشتن اسناد و مدارک مالکان خانه‌ها در شهرک مورد مناقشه به مردم دستور داده و ضرب العجل تعیین کردند تا زمین و خانه هایشان را در مدت 3 روز ترک نمایند. سید عبدالله مسرور معاون رئیس شورای ولایتی سابق ولایت بلخ این اقدام گروه طالبان را غیر قانونی و غیر قابل قبول دانسته، خواستار تحقیقات بیشتر این گروه در مورد این مناقشه و بررسی اسناد گردیده است. این شهرک که صدها جریب زمین رهایشی در آن توزیع و از سوی مالکان فعلیشان اعمار گردیده، سالیان زیاد است که باعث اختلاف میان دو قوم کوشانی‌ها و هزاره‌ها گردیده است. هرچند که ساکنان فعلی این شهرک مدعی‌اند که در زمان حکومت قبلی این جنجال‌ها به صورت قانونی حل و فصل گردیده و بر اساس اسناد موجود آنان ذی حق شمرده شده‌اند، اما قوم کوشانی در زمان طالبان یک بار دیگر ادعای خود مبنی بر مالکیت این زمین‌ها را مطرح نموده و باعث بروز مشکلات شده اند. ساکنان محلی از گروه طالبان نیز شکایت دارند که بدون توجه به اسناد موجود به طرفداری از طرف مقابل پرداخته، به باشندگان و مالکان اصلی این خانه‌ها ضرب الاجل 3 روزه برای تخلیه املاکشان را داده اند. اما بلال کریمی، یک تن از دستیاران ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در مصاحبه با برخی رسانه‌ها از این قضیه اظهار بی اطلاعی نموده، گفته است که موضوع ضرب الاجل 3 روزه به ساکنان شهرک ولیعصر در شهر مزار شریف را بررسی و به مردم اطلاع رسانی خواهد کرد. گفتنی است که طی سالیانی که در افغانستان حکومت مرکزی مقتدر وجود نداشت، بسیار از زمین‌های دولتی و شخصی از سوی زورمندان محلی غصب و باعث جار و جنجال‌های متعدد و دوامدار گردیده و حتی این اختلافات در مقاطع زمانی باعث سنگربندی‌های مسلحانه میان مدعیان مالکیت زمین‌های مورد مناقشه شده، کشته و زخمی‌های زیاد هم از طرفین گرفته است. این دعواها بر سر زمین در مناطق مختلف افغانستان از جمله ولایت بلخ از دهه 70 خورشیدی بدین سو بروز نموده و مشکلات عدیده‌ای را در میان طرف‌های مدعی مالکیت به وجود آورده است. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
7:30 خبرهای پایانی به اطلاع شما خواهد رسید. وقتتان بخیر.
در ادامه نشرات رادیو دری از علاقمندان برنامه پند پیران دعوت میکنیم که با برنامه خودشان به مدت 15 دقیقه همراه شوند.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت،
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسنم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
در بسته بروی خود ز مردم، تا عیب نگسترند ما را. در بسته چی سود و عالم الغیب، دانای نهان و آشکارا. با سلام به شما خوبانی که لحظاتتان را در اختیار صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران گذاشته اید.
لحظه پیشرو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران، برنامه‌ای که با تمثیل‌های زیبا بر حکایات شنیدنی از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی لحظات پرباری را برایتان برمغان می آورد. این تمثیل‌های هنرمندانه به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده است که نام حکایت امروزمان هست طرار امین. با احترام به لحظاتتان تقدیم شما.
چه اشتباه بزرگی کردم، باید کیسه پول را در خانه میگذاشتم و همراه نمیآوردم. چاره ای نیست که آن را به مرد حمامی بسپارم.
صبح بخیر دوست من.
سلام بر تو.
علیکم السلام. در این تاریکی شب کجا می روی؟
چیزی به سفیده صبح نمانده است. پایم به سنگی گیر کرد.
دستت را به من بده. خوب شد نیفتادی.
جلوی پای ما را نمی تواندی؟
مرا می شناسی؟
از کاسبان بازار هستی؟
همسایه دیوار به دیوار خانت هستم.
نه، تو همسایه هم نیستی.
جدیدن به این خانه نقل مکان کرده ایم. اهل خانه و فرزندانم شما را می شناسن.
تو همان مرد قصاب هستی.
آری، حال هم برای آوردن گوش به میدان دام می روم.
از این که تو را نشناختم شرمندم.
مطلب مهمی نیست.
برای تجارت و آوردن کالا به شهرهای دیگر سفر می کنم و گاه و بیگاه در خانه نیستم.
دلیل ندیدن و نشناختن ما هم همین است.
در هر حال خوشحالم که همسایه امان را دیدم.
گفتن همسایه از فامیل نزدیکتر است.
دقیقا همین است که میگویی. در گرفتاری و حادثه اولین کسی که به سراغت میآید و دستت را میگیرد همسایه است.
نگفتی کجا میروی؟
من قصد رفتم به حمام را دارم، اگر خدا بخواهد.
تا مقابل حمام همراهت هستم.
چه خوب. دکانت کجاست؟
کنار بازار بارفروش ها دکان قصابی دارم.
وضع و حال کاسبی شما باید خوب باشد.
خانواده هایی هستن که قدرت خرید گوشت ندارن.
خانه ای را میشناسی که نیازمند واقعی باشد؟
آری، کارگری را میشناسم که فرزندانش حسرت وعده غذای خوب دارند.
کمکشان میکنی؟
تا اندازه‌ای که در توانم باشد.
خب من مقداری پول به تو میدهم تا به چند خانواده محتاج کمک کنی.
خداوند خیر و برکت به تو و سلامتی به اهل خانه‌ات بده.
فقط نمیخواهم کسی مطلع شود.
اطمینان داشته باش، کسی نمیفهمه.
بعد از حمام و روشن شدن هوا به دکانت خواهم آمد.
مردی را میشناسم در همسایگی خودمان، بسیار ثروت دارد، از مال دنیا بی نیاز، ولی دریغ از دیناری که به مستمندان کمک
کند. ثروتش را به گور خواهد برد.
مردن را با چشمانشان میبینند و حرص و طمع گریبانشان را گرفته.
در مقابل زنی با رنج و مشقت شکم فرزندان یتیمش را سیر
می‌کند. او را میشناسم.
کنار کوچه سرپناهی محقر دارد.
میدانم. از پیرزنی مفلوک و درمانده سرپرستی می‌کند.
مادر اوست؟
نه برادر، پیرزنیست نابینا و غریب.
این جمعیت به کجا می روند؟
به گمانم برای نماز صبح عازم مسجد هستند.
صلاح است کیسه زر را به همسایه بدهم و در برگشت از حمام از او بستانم. کجا رفتی مرد؟ همسایه؟ کجا رفتی؟ مرد قصاب کجایی؟
دنبال که میگردی؟
مگر تو همسایه من نیستی؟
مرا با دیگری اشتباه گرفته است.
میان این جماعت به دنبالت بودم مرد.
کمکی از من ساخته است؟
کیسه زر و پولی دارم که میخواهم به تو بسپارم.
خودت به کجا میروی؟
پس از مراجعت از حمام آن را میگیرم.
باشد، مقابل در حمام منتظرت می نشینم تا بیایی.
بفرمایید، فراموش کردم کیسه را در خانه بگذارم و مزاحم تو شدم.
نگران نباش،
هوا تاریک بود و همسایه را به درستی ندیدم.
به چه می اندیشی؟ هنوز هم هوا تاریک است.
در شک و تردید هستم که تو همان همسایه و مرد قصاب هستی.
هر که باشم امانتی را که نزد من گذاشته ای برمیگردانم.